أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در مسئله اضطرار بیمار به لمس و نظر طبیب به این جامعه تحیل شد که دلیل ما بر مشروعیت فعل برای خود طبیبی که مضطر به لمس و نظر نیست نصوص خاصه در مورد معالجه طبیب نسبت به شخص مضطر و نه عمومات ادله اضطرار، چرا که عمومات ادله اضطرار مجوز فعل برای مضطر، نه مجوز فعل غیر مضطر. مفاد ادله اضطرار اینه که فعل مضطر محظور نیست، مثل خوردن او و دیگر افعال او که مضطر به اونهاست، محکوم به حرمت و ملزم به حکم شریعت در فرض اضطرار نیست. اما این که غیر مضطر هم نسبت به حکم الزامی نداره هیچ دلالتی بر قاعده اضطرار بر جواز فعل برای غیر مضطر نیست، بعد از آنی که لغویتی از اعمال دلیل اضطرار در موارد خود مضطر لغویتی اتفاق میفته. اگر برای غیر مضطر در این موارد ترخیص و فعل شکل نگیره، یعنی اگر به پزشک بگن بر شما تصدی معالجه جایز نیست چون تو که مضطر نیستی، اگر بالخصوص به بیمار گفته بودم که تو مجازی در این که تکشف عند طبیب بکنی، گفتید این ملازمه عرفیه داره و لغویت اتفاق میفته در غیر این صورت، ملازمه عرفیه داره با جواز فعل طبیب و معارضت و طبیب، این گونه نبود کما تقدم تفصیلو. ولیکن دلیل ما بر مشروعیت روایات متعددی بود که هم در مرد معالجه بکنه زن مضطر را و هم در زن معالجه بکنه مرد مراجع را، به بیانی که قبلا گذشت. حالا یه وجه دیگری ممکنه در مقام بهش استدلال بشه بر جواز فعل غیر مضطر، که نتیجه تمامیت این وجه دیگر اگر تمام باشه این است که اگر ادله خاصه در مواردی قصور داشته باشه این دلیل عام دلالت در اون مورد خواهد داشت. و اون استدلال به حدیث لاغرن گفته بشه که اگر به پزشک معالج بگن معالجه بیمار مضطر بر شمای پزشکی که مضطر نیستی جایز نیست و لمس و نظر بر تو حرامه، نتیجهش اینه که این بیمار متضرر میشه به واسطه ترک معالجه و ترک مداوایی که به سبب حرمت لمس و نظر برای بیمار اتفاق میفته. و بناس مفاد حدیث لازرر اینه که از ناحیه حکم شرعی هیچ ضرری بر بیمار بر کسی در شریعت تحمیل نشه و از جمله اضرار ضرری که به واسطه بیماری و ترک معالجه چه موت باشه یا کمتر از موت باشه بر شخص تحمیل بشه. خب اگر منشأ وقوع این ضرر در رابطه با بیمار حکم شارع به حرمت معالجه باشه، پس بنابراین حکم شرعی مسبب اون ضرره و بناس مفاد لا ضرر اینه که حکم شارع مسبب ضرر نیست. حالا حکم شارع ضرری نیست یا مسبب ضرر نیست، علل خلاف در این که آیا حدیث لا ضرر احتیاط هم رفت میکنه یا نمیکنه، بر مبنای این نزاعی که بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون در کفایه مطرحه و کیفکان باید حکم شرعی منشأ ضرر نباشه. ولیکن به نظر میرسه این وجه برای جواز معالجه نسبت به شخصی که مضطر نیست، پزشکی که مضطر نیست، معالجه شخص مضطر دلیل تامی نباشه. چرا؟ برای اینکه قبول معنای را ضرر اینه که نباید حکم شرعی ضرری باشه، مثلا مسبب ضرر باشه، ولیکن از حکم شارع به حرمت علاج استناد ضرر به شریعت اتفاق نمیفته. اون جایی که استناد نتیجه به شیعی باشه، حکم شارع در اون مورد منشأ استناد اون قضیه به شارع میشه. یعنی مثلا جواز تصرف در مالی مثل تصرف سموره در مال خودش، این تصرف در مال خودش با عدم استیزان این ضرر، حکم شارع به تجویز موجب میشه که اون ضرر خارجی به شارعی که تجویز کرده اون ضرر رو استناد پیدا کنه. اما اون جایی که با قطع نظر از حکم شارع استناد اون ضرر به اون مورد مفروضه، اون وقت حکم شارع در ترخیص اون ضرر موجب سرایت استناد اون ضرر علاوه بر استنادش به اون شیخی که ضرر به اون مستنده، به حکمی که از ناحیه شارع هم هست بشه. اما هیچ وقت جایی که با قطع نظر از حکم شارع استنادی نیست، مجرد حکم شارع، عدم حکم شارع موجب استناد نمیشه. اون جایی که شخص پزشک میتونه مانع از ضرر بشه، یعنی پزشک به واسطه معالجه میتونه مانع از وقوع ضرر بشه، خب این معناش اینه که پزشک میتونه مانع از ضرر بشه. اما حالا اگر پزشک متصدی معالجه نشد، نه از بابی که شارع گفته حرامه، اصلا پزشک خودش معالجه نکرد، موت مستنده به پزشکه، تا بگیم اگر شارع تجویز بکنه برای پزشک عدم معالجه رو، شارع یا حرام بکنه معالجه رو، شارع ضرر زده. اگر این حرف تمام باشه، لازمش اینه که هر کجا کسی ایجاد مانع نکنه، باید اون فعل واقع در خارج به او استناد داشته باشه. من میرم جایی میبینم این کسی رو دارن میکشن، توان جلوگیری هم دارم، ولی من ممانعت نمی کنم، من قاتلم؟ بله، من مقصرم به این معنا که ملزم بودم با این، به این که نباید، باید جلوگیری می کردم، بسیار خوب، به وظیفه خودم عمل نکردم، بسیار خوب، اما فعل واقع در خارجم به من مستنده؟ یعنی اگر گفتن القاتل یختص من یا القاتل ضامن دیه، شامل منی که ناظر بودم و متمکن از جلوگیری و منع بودم، شامل منم میشه؟ استناد شیء در عرف به واسطه حد اقلش مقتضیه، یعنی استناد شیء به اعتبار مقتضیه، نه صرف عدم مانع، این که مصحح استناد نیست. عدم مانع ممکنه حرام هم باشه، چون ایجاد مانع واجبه از باب وجوب حفظ رفت محترمه، اما حرمت عدم مانع و وجوب ایجاد مانع معناش اینه که اون فعل که مقتضیش توسط کس دیگری محقق شده استنادش به همین کسیست که مانع ایجاد نکرده. این حرف حرف غریبیه که بخواد این حرف رو بزنه. نه، ضرری بودن یعنی ضرر استناد داشته باشه. اگر بنا بود که ضرر استناد به پزشک داشت، ترک معالجه پزشک موجب میشد که ضرر و مرگ بیمار به پزشک استناد پیدا کنه. شارعی که میگه بر شمای پزشک واجبه که مانع ایجاد نکنی، لمس و نظر نکنی، صبر کنی تا این بیمار بمیره، اون وقت برید به شارع هم استناد بدید. اما فرض اینه عدم معالجه بیمار یعنی عدم ایجاد مانع. اونی که مقتضی ضرره بیماریه، تا جایی که اون جایی که آقایون اینجوری گفتن طرف اگر انداخت کسی تو آتیش و اون شخصی که تو آتیش افتاده تمکن از خروج داره، شاید بل اتفاق گفتن شخصی که اینو پر کرده تو آتیش ضامن قصاص و دیه نفتش نیست، بله ضامن سوختگیش هست اما ضامن قتلش نیست، قصاص نمیشه. شاید اجماعی هم بود اینجوری که تو ذهنمه. مرحوم محقق مسئله رو تو شرایع داشت، دیگران هم همین رو گفته بودن. توجیهی که برای این حرف داشتن چی بود؟ این بود که مقتضی مرگش عبارت از مکسف ناره، نه حدوث وقوع. حدوث کسی که بیفته تو آتیش به واسه افتادن یه لحظه که نمیمیره. اونی که موجب مرگ دوام کون فناره، خب این دوام اون که مستند به خودشه، مکث خودش. و رضا گفتن القاء فنار موجب ضمان دیه نفس یا موجب ضمان قصاص نفس نیست. روزه گرفتن شارع گفته روزه بگیر، روزه گرفتنه،
سبب تضرر رو بیماری که تو وجودش اومده. اگه بخواد این بیانو
هم که سبب اون دیگه اینا بیماری بیان. اون بیماری تو وجودش از کجا میاد؟ از روزه گرفتن.
دقیقاً اینجا عدم انجام از کنم که معالجه پزشک از کجا میاد؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شارع گفته.
میدونم عدم معالجه از ناحیه‌ای که شارع آمده، اما عدم معالجه موجب استناد مرض به اینه. دقیقاً
استناد از کنم علت تامیل لازم نیست. آقا حکم
ضرری به چیه؟ به این که اون ضرر مستند به شارع بشه. استنادی که
علت تامه،
علت تامه یعنی مقتضی، یعنی شارع موجب ضرر زدن شده باشه. شارع موجب ضرر زدن نشده. شارع اگر گفته بود که به این خانم ضرر بزنید، شارع حکم ضرری داشته. اما فرض این ضرر با قطع نظر از حکم شارع متوجه به این خانم شده، چیزی که هست پزشک میتونه مانع بشه. آیا پزشک میتونه مانع بشه موجب استناد مرگ این خانم یا ضرر این خانم به پزشک؟ اگر مقتضی موجود باشه به مقتضی مستنده، نه به حکم شارع.
اگر حکم ثابت باشه استناد حکم ضرری از کنم نسبت حکم ضرری میتونیم به این بدیم. عدم
گتره که نمیشه همچنین ما بگیم میگه من بگم نمیتونیم بدیم، ملاک داره. باید فرض بکنید اون ضرر که میخواد به شهر استناد پیدا بکنه، اصلا اون ضرر اول به پزشک استناد پیدا بکنه و به واسطه این که شارع این پزشک رو ملزم میکنه به اون سبب استناد به شارع هم سرایت کنه.
اون مثالی که در این اتفاق معید زرده و کجا تو تا زرده یکی سختگی یکی موت، شما میگید مرد که این زرده موت همون به معمق زرده موت، این مستند به چیه؟ مرد الان اینجا که بیماری حادث شده مستند به ویروسه، این مرد یعنی ادامه زرد مستند به عدم علاجه.
آقا آقا مستند به اینه که تدا آقا پس شما همه جا اون رو مستند به همه جا شما شیء رو معلول و مستند به عدم مانع بدانید.
باید
پس شما الان قاتل همه افرادی در عالم هستید که میتونید جلوگیری از قتل اونها بکنید.
بر اساس عناوین قتل فاشدون
محکوم چه فرقی
قصاص اینا
میدونن قتل مستند دیگه، خب شما هم قاتلی
مثلا
مباشر و غیر مباشر چیزش
اونجا
مطرحه. نه عمده استناده. ولذا این و هل عبد الرجل الا کسیفه و کسوفه، معیار استناده، منتها استناد گاهی به مباشر است گاهی به تصویبه.
در اونهایی که مباشر نیست ما تو قتل امام حسین میگیم اونهایی که اومدن
جمعه
اونا هم
شدید
در
قصد ایمان. نه الراوی به فعلن آقا باز الراوی به فعلن ممکنه موجب استناد نشه کد داخل فیهم، نه اینکه الراوی به فعل قومن فاعل فعلن. ولذا اینی که توی قانون آمده موارد امکان یعنی وقوع رو با ایجاد مانع در بعضی از موارد متمکن از ایجاد مانع رو ضامن به حساب آورده، در جای خودش گفتیم حرف ناتمامیه. حتی اونجایی که قضیه لزوم فعل نه بر اساس تعهد بلکه بر اساس حکم قانون یا حکم شرع شکل گرفته باشه، پزشک اگر قانونا ملزمه بیمار رو معالجه کنه، اگر معالجه نکرد گناه کرده اما قاتل نیست، ضامن نیست، ضامن دیه، ولی ممکنه زندان هم داشته باشه عقوبت هم داشته باشه اما به عنوان قاتل ضامن نیست. بله گفتیم اونجایی که لزوم فعل بر شخص به عنوان تعهد باشه، مثل پرستارها، پزشکی که تعهد به انجام کار به حسب انشاء نه به حسب قانون، به حسب تعهد نه به حساب وجوب شرعی داشته باشه، گفتیم بعید نیست اینجا استناد محقق بشه. ولذا پرستار گذاشتن اینجا که این سرم به این مرحله که رسید قطع کن که اگر قطع نشه این بیمار میمیره، اگر بشینه این خانم یا این آقای پرستار نگاه بکنه رسید سرم به اون حد میبینه میگه بذار بمیره، قطع به او استناد پیدا میکنه، این عیبی نداره. اما اونجایی که نه تعهدی به حسب انشاء نداره ولو الزامی هم به حسب قانون هم به حسب حکم شریعت داره، این کافیه برای استناد نیست، کما تقدم تفصیل این مطلب در بحث انواع تسبیب و وجوهی که موجب استناد فعل علاوه بر مباشره.
ما بین قتل و ضرر فرق نیست، حالا شاید مثلا بودیم قتل و مال بسیطیه که خب
ضرر هم عنوان بسیطه
ضرر
نشد، اینا تفاوتی نمی‌کنه، هر مرتبه ایش هر مرتبه ایش
در یه مرتبه
ورثه مرتبه، یعنی عدم مانع، یعنی بخواد بگید مانع ایجاد نکرده، اون مرتبه رو مانعش رو ایجاد نکرد، مانعش رو ایجاد نکرد یعنی انجام داد. من هم چیزی مستنده، ببینید خلط بین اینکه مقصره و مستنده نکنید، مقصر، گناهکار، تخلف از وظیفه کرده، اما قاتل نیست. مضر نیست. مضره. پزشک به ضرر زد؟
نه، مثلا لازم پزشک زده بشه. شارع، حکم شارع منه.
آقای من، حکم شارع اونجایی که فعل این پزشک منشأ استناد اون فعل واقعی استناد به پزشک داشته باشه، اگر فعل این پزشک با حکم شرعی اگر بخواد تحقق پیدا بکنه، ضرری که مستند به پزشکه به شارع استناد داده میشه. یعنی اگر این پزشک معالجه نکنه قاتله، اون وقت بگید که شارعی که به این پزشک گفته که معالجه نکن، شارع قاتله. اگر این پزشک معالجه نکنه، ضرر به این پزشک مستنده، شارعی که گفته معالجه نکن استناد به شارع پیدا میکنه. اما اونجایی که فعل استناد به این پزشک نداره، ولو اصلا شارع هم به این بگه واجب معالجه کنی، از این دیگه بالاتر که نیست. اگر این بحثیت کرد انجام نداد، این پزشک کشت این خانومو. ولی این که دیدید ما دست به دامن اون دلیل اطلاق دلیل خاص در باب استرار شدیم، چون لولا این نتیجه مطلوب نه با لا ضرر شکل میگیره، نه با رفع مضطر الی شکل میگیره، بلکه از اون مواردی است که یتحیر الفقیه در این که خب بیمار مضطره. ولذا مسموع اینه که برخی از بزرگان وقتی که دختر او باردار بود، در حالی که به اصطلاح خطر جانی بود بر یا مادر یا کودک، خب دست رو دست گذاشته بود، با اینکه خودش فقیه بود دست رو دست گذاشته بود تا اینکه خدای فرج خودش بکنه. نگفته بود این دختر منو ببرید بیمارستان، بچه‌شو تیکه تیکه کنید در بیارید تا دخترم زنده بمانه. چرا؟ برای اینکه گیرم اون خانم مضطره به این کاره، این آقا یا اون پزشک اون که مضطر نیست بچه بکشه. و رضا شیخنا مرحوم آقای تبریزی قدس سره ایشان میفرمود در این جور موارد پزشک حق نداره اون کودک رو بکشه، ولو برای حفظ حیات مادر. بله، پزشک تجویز کنه برای این خانم یه داروی، بگه خانم این دارو رو بگیر که اگر استفاده کردی خودت میدونی، منم بهت نمیگم این کار رو بکن، استفاده کردی این دارو بچه تو شکمت میمیره. بعد از آنی که خانم به اختیار خودش این دارو رو خورد، پزشک اون وقت دست به کار میشه، شکم این خانم باز میکنه، بچه رو تیکه تیکه میکنه بدون باز کردن، یا بچه رو با باز کردن شکم در میاد، بچه رو در میاره و مادر نجات پیدا میکنه. چون راهش اینه. چرا راهش اینه؟ چون رفع مضطر رو الی برای اون مضطر تجویز فعل میکنه، پزشک مضطر نیست. و تا آخرم ایشون این حرفو میزد، تا آخرم مبنای مرحوم تبریزی همین بود، میفرمود که جایز نیست پزشک مستقیمن برای ولو حفظ حیات مادر این کار رو بکنه. حالا اون راه تضامن باز راه دیگریه که ما مطرح کردیم، حالا کار ندارم، ولی غرض اینه به دلیل اضطرار نمی شود ارتکاب فعل غیر مضطر مباح قرار بگیره. او فقیه بود، میدید دیگه نمیتونه، و این لغویتی هم که شما هایی تو ذهنتون میاد که اشاره کردیم که اون موردم بود، به خانم بگن خانم شما مجازی بری پیش پزشک که این کارو بکنه، اما میگه خب شما مجازی، اگر شما رفتی پزشک این کارو کرد تو خانم گناه نکردی، ولی اون پزشک گناه کردی. این عین فتوای آقای تبریزی بود. اگر این خانمی که مضطره بره که مثلا این کارو انجام بگیره و جنین توسط پزشک معدوم بشه، خب خانم مضطر فوقش بسیار خوب، اما پزشک مضطر نیست.
خب من واقعا اون نمی‌فهمم که
اینجا اینجا جاهای عرف اینجا اینا ربطی به عرف دیگه اینجا نداره.
از کردم اون لغویت اون دستور رو میفهمم.
آقای من لغویت در این مورد که قاعده استراحت جعل نشده که لغویت پیش بیاد. اینو که دیگه در دو جلسه اشاره کردیم که دیگه امروز جلسه سومش بود.
مثلا مدعا کردین که ما بچه رو مثلا مهاجم تردد بکنیم.
بحث دفاع ولی ما این دیگه استدلال ایشان نبود. استدلال برای جواز دفاع متعدد جواز دفاع باز عنوان دیگه ایه که قضیه جواز دفاع اونم به دلیل نفس خاصی که انه زجر عن نفسه. خب از این گذشتیم. بحثمون در لمس و نظر تا اینجا به این منتهی شد که مقتضای قاعده به حسب جمع بین ادله این شد که در حال اختیار لمس و نظر جایز نبود به تفصیلی که قبل گذشت، ولی مع الاضطرار هم برای مضطر جایزه، هم برای غیر مضطر مثل پزشک معالج رفع ضرورت مضطر جایزه. مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو نفس خاص بود دیگه. نه اون برابر انقلاب نسبت میگفتیم اون روایت دال بر جواب غیر مقید به اضطرار بر مبنای انقلاب نسبت اونم مقید میشه. اگر مبنای انقلاب نسبت رو قائل نشیم اون روایت دلالت داشت حتی اختیاراً جایزه. خیلی خوب معارض داشت و تساقط میکرد، منتها در حال اختیار معارض داشت. نسبت به ظرف اضطرار که معارضی نداشت، نسبت به ظرف اضطرار که روایت متعدد و بدون معارض بیان شد بر این که مفاد اون روایت اینه که بله هم برای مرد پزشک مرد جایز زن مضطر رو علاج کنه، هم برای زن جایز مرد مضطر رو علاج کنه. عالم سر ازت هیچ معارضی هم نداشت، منتها نسبت به غیر معار غیر مضطر که موردی بود که زنی بود مرد غیر مضطر رو علاج بکنه، مفاد اون روایت این بود که خلاصه عیبی نداره، که انه او مفادش این بود که علاج مجوزه ولو اضطراری فی البین نباشه، مجوزه لمس و نظر. اگر اینو بگیم و مخصوصا بعد گفتیم به ضم الغاء خصوصیت فرقی بین این نیست که زن مرد رو علاج کنه یا بالعکس، نتیجه اینه که هر کجا عنوان علاج صدق کرد ولو اضطراری هم نبود مرد میتونه به مرد مراجعه کنه ولی در این حال بره پیش زن، زن میتونه به زن مراجعه کنه ولی بره پیش مرد. خود علاج مجوز لمس و نظر جنس غیر مماثل باشه. اون این بخشش بود که با قضیه انقلاب نسبت عدم جواز لمس و نظر رو برای غیر مستر میخواستیم اثبات بکنیم به واسطه یه که اگر معارض نداشته باشه اون روایت. خب بعد از آنی که تا اینجا حکم مختار و مستر روشن شد، امر منتهی میشه به یک تکمیلی برای مطلب و اون اینه که مرحوم آقای تبریزی قدس الله نفسه و حکی هم بعض المعاصرین دام ظله، این که اصلا قضیه علاج غیر مماثل منوط به اضطرار نسبت به مورد نیست، بلکه برای جواز معالجه غیر مماثل به لمس و نظر کافیست اضطرار به اصل علاج، نه اضطرار به شخص علاج. اگر پزشک غیر مماثل ارشد به مریض باشه، ولو این که پزشک مماثل هم وجود داره، جایز برای بیمار تکشف و جایز برای پزشک معالج لمس و نظر.
این استثنای دوم
میشه، یعنی همان طوری که موارد اضطرار حرمت و لمس و نظر منتفیه، مواردی که اضطرار به شخص علاج نیست اما اصل علاج مورد اضطراره، اما شخص این علاج، یعنی فرض کنید طرف یه بیماری سختی هم داره پس مضطر به علاجه، اما جنس مماثلش هم وجود داره اما متخصص تر جنس غیر مماثله، آیا جایزه با وجود پزشک عمومی مماثل جایز رجوع به متخصص غیر مماثل؟ با وجود متخصص مماثل جایز رجوع به اون افراد تخصیصاً و اکثر تخصصاً با وجود متخصص؟ پزشک قلب متخصص وجود داره، این خانم مشکل قلبی داره باید قلب عمل بشه، آیا جایزه برای این خانم رجوع بکنه به مرد متخصص؟ با اینکه خانم متخصص هم وجود داره، اما اون مرد متخصصی که اکثر و دقتن و ارفق و احکم و عملا هست از این خانم. پزشک عمومی وجود داره، این خانم مراجعه بکنه برای سرماخوردگیش پزشک عمومی هست و ضرورت مندفع میشه با اون، ولی پزشک متخصص غیر مماثل اونم وجود داره، آیا با وجود پزشک عمومی که ضرورت او به اون مندفع میشه اما به چه قیمت؟ حالا ممکنه مریضیش اگر به متخصص رجوع بکنه دو روزه مشکل حل بشه، با پزشک عمومی مراجعه بکنه یه هفته طول میکشه. مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو فرموده اشکال نداره رجوع بکنه به متخصص در مقابل عمومی، رجوع بکنه به اکثر و تخصصا با فرض وجود متخصص مماثل، رجوع به غیر مماثل اشکال نداره. این عبارت ایشونه، بخونم تا ببینید ایشون تصریح به این جهت داره تا بعد دلیل ایشان. سوال اینه اگر یافتن پزشک همجنس نیاز به وقت زیاد بله اگر عبارت ناقصه اگر یافتن پزشک همجنس نیاز به وقت زیاد است، یعنی اگر برای یافتن پزشک همجنس نیاز به وقت زیاد است، یا گاهی مشکل میتوان به پزشک مخالف،
یا گاهی مشکل میتوان
به پزشک مخالف رجوع کرد. منظور از مخالف یعنی مخالف در جنس، نه اینکه مخالف یعنی مخالف در مذهب. ایشون فرموده بسم الله تعالی، چنانچه دکتر غیر مماثل در کاری که به او مراجعه میشود کار آزموده تر باشد، حتی در حال اختیار هم می شود به او مراجعه کرد. والله العالم. اینو اینجا گفته، تکرارم کرده در چند مورد، خودتون یه مراجعه کنید. خب قبل از آنی که من دلیل مسئله رو عرض بکنم، روایتی که مدرک مسئله این رو عرض بکنم، مبادا به اطلاق این عبارت شما استناد کنید و عبائلی نظیر این که تو کلمات ایشون هست اینه که پس بنابراین رجوع به پزشک اصلا موضوعیت داره، یعنی ولو اضطراری نباشه، یعنی اگر برای فرض کنید جریان زیبایی که معالجه محسوب بشه مراجعه کردن به جنس مخالف اشکال نداره دیگه، نه فقط اشکال نداره، به ارفقش هم اشکال نداره، کاراز بوده، ترس به قولشون هم اونم اشکال نداره. چون اطلاقش در مقام بیان از این حیث نیست که نسبت به علاج مستریانه، این مد نظر ایشون نیست. اونجایی که برای علاج به جنس مخالف رجوع جایزه، کجا جایزه؟ ضابطش موارد صرف علاجه یا علاج ضروریه؟ تو یک مسئله دیگرشون تصریح داره که با فرض اضطرار به جنس مخالف در این بل اختیار اینه که با وجود کارازموده به کارازموده تر می شود، اما این که اونجایی که رجوع به جنس مخالف به خاطر علاج جایزه، لازم نیست که به خصوص اون کسی که باش دفع ضرورت میشه، بلکه به ارفق هم میشه رجوع کرد. اما کجا جایز رجوع به جنس مخالف برای علاج؟ مطلق العلاج، ولو بدون ضرورت، ولو جراحی زیبایی، اون یه بحث دیگره. ولذا این که میگن اطلاق در مقام بیان نیست، تو کلمات هم جاریه. اطلاق کلامیشون اینجا مسوق بر بیانه، این نیست که برای هر علاجی.
شما بعد میفرمودید که جراحی زیبایی که علاج محسوب نمیشه،
علاج محسوب میشه، اما هر علاجی اضطرار نیست. و
اضطرار لازم نیست.
چرا؟ چرا؟ نه، علاج مهم نیست. اگر یادتون باشه قبلا گفتیم علاج موضوعیت نداره، اضطرار به علاج موضوعیت داره. و رضا گفتیم که بیمار اختیارا حق نداره به جنس مخالف رجوع کنه، با حالی که علاجه. یعنی خانم بره پیش آقا برای علاج داره میره پیش اون مرد نامحرم، جایز نیست اگر تمکن داره از رجوع به مماثل. علاج موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره اضطرار به علاج، و اضطرار به علاج موضوعیت نداره، اضطرار موضوعیت داره. من مصادیقی اضطرار به علاج،
من که تو دندونش مثلا نیاز اثرکشی داره، این علاجه، ولی شما
میخواید بفرمایید جایز نیست. اگر مستلزم لمس و نظر جنس مخالفه جایز نیست پیش پزشک. تصریح داره حد کردن در 2056 تصریح به این داره که با فرض اضطرار رجوع به جنس مخالف جایزه. ایشانی که داره میگه رجوع به ارفق اختیارن جایزه، یعنی اونجایی که طرف به اصل علاج مضطره، که جایزه برای اصل علاجش اگر چاره‌ای نبود به پزشک غیر مماثل مراجعه بکنه. ایشون اینجا میگه در شریعت یک ارفاقی شده، به این خانمی که به علاج مضطره گفتن لازم نیست به حد اقل اکتفا کنی، میتونی به یک پزشک حاذق‌تر غیر مماثل رجوع کنی، اشکال نداره. فقط شخص مضطر مجاز به رجوع غیر مماثل نیست، کسی که مضطر به اصل علاجم هست ولو مضطر به شخص اون علاج نباشه، رجوع به پزشک ما حاذق‌تر بر او جایزه. و رضا در اون مسئله بعد، چند مسئله بعد فرموده در مورد سؤالی که در همین رابطه آمده، چون جواب فرموده بسیهی تعالی معالجه طبیب غیر مماثل در جایی که مورد اضطرار باشد و مماثل موجود باشد، و یا خب رویت غیر مماثل در کاری که به او مراجعه می شود بیشتر باشد، مانعی ندارد. این نسبت به فتوای ایشان حفظ کردم. بعضی از بزرگان معاصرین هم از ایشان این فتوا محکیه، ولی من مستقیما مراجعه نکردم. حالا دلیل این مسئله عمدتاً معتبره ابو حمزه سمالیه که قبلا این روایت گذشته، روایت صحیحه مرویه در کافی از امام باقر علیه السلام قاله، این متن روایت او خونم فقه الروایه باشه. بعد سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كثر و اما جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء. معلومه قدیم اینجوری بوده، الان هم همینه. پزشک مرد عموما اینه، حتی در اون جایی که زن و مرد مشترکن در اون رشته، مرد در اون پزشکی ارفق، توی دندون کشیدنش هم حتما همینه، توی جراحی‌های دیگرش هم همینه. همینه دیگه، چون فرمونده یک اونا ارفق به علاج اجازه بدید روایت تمام نشد. یکون الرجل ارفق به علاجه من النساء ایصلح له النظر الیها قال اذا اضطرت الی فلیعالجها انشاء.
ارفقی اضطرار به ارفقیت شما، ما یه فرض داریم که به واسه پزشک اضطرار داره، اما یه پزشک معمولی هم کارش را میداره. خب ولی یه موقع هست
که آقای من اضطرار به ارفق دیگه معنا نداره. فرض اینه که فرض این آقا اینه که زن دسترسه، منتها مرد ارفقه، و الا اگر بنا بشه که اصلا زن دسترس نباشه که تو مضطره دیگه. این فرضش اینه که میگه چون مرد ارفقه، یعنی این که میتونه مرجوع به زن بکنه، ولی به خاطر اینکه مرد ارفقه به این خاطر میتونه خلاصه رجوع به او بکنه، یا اینکه نه بره به حد ضرورت اکتفا کنه.